أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك، فوجدك لما امتحنك صابرة، وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك وأتانا به وصيه. فإنا نسألك إن كنا صدقناك أن تلهقنا فإنا نسألك إن كنا صدقناك أن تلهقنا بتصديقنا بالبشرى لنبشر أنفسنا بأننا قد تهرنا بولايتك. هدیه به روح ملکوتی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات عنایت بفرمایید. موضوع بحث ما تحلیلی بود درباره گریه های حضرت زهرا سلام الله علیها. گفتیم که مهمترین واقعی که بعد از رحلت پیامبر تا شهادت ایشون رخ داده برای حضرت، این گریه های طولانی است که ایشون داشتن، تا حدی که اهل مدینه اومدن گلایه کردن که آقا چرا اینجوریه. و شبای قبل عرض کردیم که این مسئله قطعا فقط یک گریه دختر برای پدرش نیست، اگه این بود جای اعتراض داشت. این گریه ابعاد مختلفی داره، یکی ابعاد عرفانی داره که دیروز یه مقدارش توضیح دادیم، که در واقع با توجه به اون جایگاه و اون شخصیت پیامبر و اون فهمی که حضرت زهرا از حضرت پیامبر داشت، از دست دادن پیامبر بالاترین مصیبته و ما چون این بالاترین مصیبت رو درک نمی‌کنیم، برامون یه مقدار شاید جای تعجب داشته باشه. ما یه مقدار کمی مصیبت امام حسین رو درک می‌کنیم، همین که درک می‌کنیم اینقدر براش عودی می‌کنیم، گریه می‌کنیم. مصیبت پیامبر از مصیبت امام حسین علیه السلام هم بالاتر بود. نگید به من که آقا گفت پس چی گفت امام حسن؟ گفت لا یوم کیومک یا ابا عبدالله. اینو داره حضرت در افق فهم ما هم مطرح میکنه. امام حسن علیه السلام این جمله رو گفت متناسب با فهم ما، یا اون کاری که مردم با امام حسین کردن به هیچکی نکردن، ولی اون واقع از حیث خود شخصش هیچ کسی مصیبت به اندازه مصیبت پیامبر سنگین نیست که دیروز عرض کردم خدمتتون. وجه دومش وجه سیاسی بود که خدمتتون عرض کردم که مسئله اینه که حضرت که نمیذاشت بخوابن، این نبود که صداش خیلی زیاد و آزاردهنده بود. حضرت کسی بود که میگفت اجار سمت داری، اینجور آدمی همسایه‌ها رو اذیت نمیکنه، بلکه گریه های حضرت خواب غفلت اینها رو جلوش میگرفت، نمیذاشت اینا تو خواب غفلت برن. مرتب میدیدن که آقا حضرت زهرا به شدت ناراحته، این ناراحتی یادش میومد که چی کاری کردن با حضرت، چجوری تنها گذاشتن، چجوری تو خونش ریختن، چه مصیبت ها، چجوری فدک رو گرفتن و سایر مصیبت هایی که ما الان یک یکی میخونیم. اون گریه ها همه اینا رو زنده میکرد، یعنی میدن آقا با حضرت چی کار کردن و آبروی حکومت و آبروی اون حکومت اون زمان میرفت. برای همین بودش که وقتی حضرت تو بستر بیماری افتاد، اونا اومدن عیادتش و گفتن که ما میخوایم عیادت کنیم، که خلاصه حضرت یه شخصیت مهمی بود، نمیتونستن نادیده بگیرنش. امروز انشاءالله میخواییم بریم سراغ وجهه هدایتی این گریه. یعنی ما یه ابعاد عرفانی گفتیم، یه ابعاد سیاسی گفتیم، مهمتر از این دوتا به نظر من ابعاد هدایتیه. یعنی این گریه یه کارکرد هدایتی داره که تو عالم بی نظیره. من شبای قبل عرض کردم خدمتون که این خوب فکر کنیم به این که چرا غیر از پیامبر و امامان ما یه نفر دیگه معصوم رسمی داریم. یعنی رسما به ما گفتن معصوم، میگن 14 معصوم، نه 13 معصوم. 13 تاشون پیامبر و امامن، 14امی چرا معصومه؟ پیامبر و امام چه کاری میکنن؟ مهمترین کارشون این است که ما رو هدایت کنند. اصلا ما اسمتشون رو مطرح میکنیم از اینکه عدد است که اینا میخواد ما رو هدایت کنند. اگه یه 14امی هم معصومه، معصوم بودنش فقط به خاطر این نیست که مقام خیلی بالایی داره. دیروز عرض کردم خدمتتون حضرت زینب هم مقامش خیلی بالاست، حضرت ابوالفضل هم مقامش خیلی بالاست. آدمایی که مقامشون خیلی خیلی بالا باشه، مثلا نرگس خاتون مادر امام زمان مقام پایینی داره؟ مقام خیلی بالایی داره. و خیلی دیگه ما داریم که انسان‌ها با مقام‌های خیلی خیلی بالا، اما اصرار هست تو شیعه که حضرت زینب حضرت زهرا سلام الله علیها معصومه. چرا اصرار هست؟ علل قاعده این اصرار یه وشش برمیگرده به همون بچه هدایتی. یعنی اگه تو هدایت شدن ما پیامبر باید معصوم باشه که ما هدایت بشیم، امام باید معصوم باشه که ما هدایت بشیم، یه نکته تو هدایت هست که حضرت زهرا باید معصوم باشه تا ما هدایت بشیم. اون نکته هدایتش علل قاعده خیلی بیشتر از فهم منه. من در حد فهم خودم دارم چند تا نکته عرض میکنم. من دو تا نکته رو توی بحث بود هدایتی حضرت زهرا که در حد فهم خودمه عرض میکنم خدمتتون. یکی از زاویه اون تأثر و تأسفی که تو فضای هدایت حضرت زهرا داره میخوره، یعنی حضرت زهرا ناراحته، گریه میکنه. چرا گریه میکنه؟ چون نگران این است که جامعه از مسیر هدایت دور افتاد و اینقدر این برای حضرت زهرا ناراحت کننده است. ماها چون برامون، من خودمو دارم عرض میکنم، یعنی اینقدر ما دنیا تو دنیا چسبیدیم نمیفهمیم چیزی به اهمیت هدایت انسان نیست. آقا بهترین محبوب مخلوق خدا کیه؟ پیامبر دیگه، بعدش کیه؟ ائمه. مهمترین کار بهترین مخلوق خدا چیه؟ هدایت کردن. غیر اینه؟ یعنی خدا پیامبر و امام فرستاده، مهمترین کار اینا چیه؟ اونان ما رو هدایت کنن دیگه. برای مهمترین کار عالم هدایت کردنه، حتی از عدالت محقق کردن بالاتره. این که حتی دارم خیلی دوش فکر کنید و خیلی جای فکر داره. هدایت شدن انسان ها از محقق کردن عدالت بالاتره. علی علیه السلام به خاطری که ما هدایت بشیم سکوت کرد. سکوت کرد یا نکرد؟ 25 سال سکوت کرد یا نکرد؟ چرا رفت کنه؟ یه مصلحت اسلام. مصلحت اسلام چیه؟ آیا اون یکی اومدن عدالت رو محقق کردن؟ یعنی شما میگه مصلحت اسلام عدالت محقق کردن بود. مگه اگه به خاطر این سکوت بکنه، خب اون یکی اومدن عدالت رو محقق کردن یا اون اومدن مسیر انحراف رو تثبیت کردن؟ هدایت کردن مهمترین وظیفه‌شه و ببینه اگر بخواد هدایت بکنه الان باید حکومت هم بیخیال بشه. هدایت کردن مهمترین کار این هاست. بعد اگه مسیر هدایت تو مسیر انحراف بیفته بالاترین مصیبته. این مصیبته که از زهرا درک میکنه. این مصیبت رو هم توی خطبه فدکیه گفته، از خطبه فدکیه مفصلتر تو خطبه‌ای که زنان مهاجر انصار اومدن خدمتش گفت. بدونید اواخر عمر حضرت که بود تو بستر بیماری افتاده بودن، زنان مهاجر انصار پا میشن میرن دیدن حضرت زهرا. حضرت تو همون حالت مریضی و بیماری توی بستر که خوابیده بودن شروع میکنن صحبتای کردن. یه خطبه بسیار عالی، البته به طولانی خطبه فدکیه نیست، خطبه کوتاه‌تره، ولی کلی مضامین داره. دو تا از محورهای مهمش همینه. من یه فراسای از این خطبه رو میخونم که اصلا در واقع حضرت میگه میدونی من چرا اینقدر ناراحتم، چرا اینقدر اینجوری افتادم؟ به خاطر اینکه شما دارید گمراه میشید. خلاصه حرفا، حالا من متن رو میخونم ببینید این هست یا نه. و هم ان زهزهوها ان رواس الرساله و قواعد النبوه و مهبت الوحی الامین و تبین امر دنیا و دین علا ذالک و الخسران المبین. وای بر اینا، کجا رفتن، کجا منحرف شدن از این کوه های بلند نبوت رسالت، از این ستون های نبوت، از محبت وحی، از اونجا که وحی فرود می اومد، از کسانی که عالم به امر دین و دنیا بودن. چرا اینجوری رفتن؟ چرا مردای شما اینجوری رفتن؟ بعد توضیح میده، میگه میدونید اینا فکر میکنن علی خیلی سختگیره. آقا علی خیلی سختگیره، اما با همه سختگیریش به بهترین وجه میتونست شما رو هدایت کنه. و ما نقمو من ابوالحسن. اینا چرا از ابوالحسن بدشون میومد؟ چرا از ابوالحسن لقب از علی علیه السلامه؟ چرا از علی علیه السلام کینه داشتن؟ چرا با علی علیه السلام دشمنی کردن؟ میدونی نقمو بالله منه نکیر سیفه و شدت وطعته و نکال وقعته و تنمره فی ذات الله عز و جل. اینا از برندگی شمشیرش، از کوبنده بودن حرکاتش، از کیفر دادنهای سختش، از اینکه در راه خدا ملاحظه هیچ کسی نمی‌کرد ترسیدن. اما فکر نکنید این کارها یعنی سختگیری و دیگران بیان آسونگیری میکنن. این سختگیری ها نرمترین کار برای هدایت شماست. شما فکر کنید علی خیلی سخت میگیره؟ بعد حضرت توضیح میده بله به خدا قسم لو تکافو عن زمام نبده رسول الله، اگه این زمام خلافت رو که رسول الله انداخته بود اینا بر نمیداشتن لا حلقه و میذاشتن علی علیه السلام اینو برداره، چجوری شطور خلافت رو میبرسون؟ علی خیلی سختگیره با خشونت برد؟ نه. ولصار بهم سیرا سجها لا یکلم خشاشه ولا یتعتع راکبه ولا. میگه میدونی چجوری برد؟ این شطور که میخوان حرکت بدن یه چوبی میندازن توی این بینیش، یه چوب کوچیکی میندازن توی بینیش، این طناب رو به اون میبندن میکشنش، این طناب رو محکم بکشی بینی رو پاره میکنه، آروم بکشی شطور را نمیره. میگه حضرت این شطور یه جوری حرکت میداد که نه این بینیش مجروح بشه اذیت بشه شطور، نه اونی که سوار مرکبه حوصله‌اش سر بره بگه که راه نمیره، یه سیر خیلی آسان و نرم. سیرن سجوها، سجوها یعنی خیلی نرم خیلی آسان. بعد کجا میرسوندشون؟ به بهترین وضعی که تو دنیا دلتون میخواست. ولعوردهم منحلا نمیرا فتفازا تدفه صفتا و دسترهم بدانا قد تخیل لهم الرأی قد تخیل لهم الری غیر متحل منه بطائل الا بغمر الماء وردعه ثورت الثاقب. میدونید کجا میرسوندتون تو همین دنیا؟ میبرد به یک آبشخوری میرسوند که این آبشخوره تمثیل های قشنگی ازت به کار میبره. میگه اولا که آبش بسیار گوارا بود، قطع نشدنی بود، فضفاض بود، بسیار گسترده بود. بعد یه نکته خیلی قشنگی که تمثیل های ازت به کار میبره رایی چیه نزول جده، میگه تدفه و زفتتا. ببینید شما رودخانه های خیلی بزرگ اگر رفته باشید دیده باشید جایی که خیلی یه بار شما رود کوچولو زایی خیلی آب باریکه داره، این نه، رودخانه بزرگ غالبا دوروبر رودخونه رو میتراشه و غالبا این رو مثلا رفته باشید نمیدونم عراق این رفته باشید رودخانه فرات و اینا رو دیده باشید، خود رودخونه اصلی غالبا یه متر دو متر پایینه چون تراشیده، شما نمیتونید تو رودخونه اصلی بری آب برداری. برای اون علقم و اینا که میگن اون جاییست که آب اومده بود کنار، یک کنارهایی داره رودخونه آب جمع میشه توش، از اونجا میرن آب برمیدارن. میگه حضرت اینا رو برد یه رودخونه بسیار پر که این تا لبش آب اومده، یعنی شما بخوای آب برداری یه ذره اذیت نمیشی، نیازیش بری بگردی من محل خاصی پیدا کنی. ولعصدرهم بدانن سیراب برتون میگردان قد تخیل لهم الری، به نحوی که یه ذره احساس دیگه تشنگی نمیکردی پروپیمون بر میگشتی، غیر متحل منه به طائل الا به غمر الما. میدونی چقدر از شما طلب میکرد؟ مثلا خمس و زکات و واجبات مالی که باید پرداخت کنید چقدر؟ تو این رودخونه اینجوری برده بهتون دادید غمر الما، یه قده های کوچیک رو این لیوان کوچیکتر میگن قمر، یه قمر الما یه آبی که تو این ببین شما برید توی کنار رودخونه مفصل آب بخوری برداری بعد یه انقدر قدهی هم بدی به اونجا. میگه بعضی قمر الما برمیداشت چقدر؟ اونقدر که ثورت و ساقه آدم گرسنه تهمونده غذاش چقدر؟ آدم گرسنه نه آدم سیر، آدم سیر غذاش تهمونده داره، آدم گرسنه تقریبا تهمونده نداره دیگه. میگه به اندازه تهمونده غذای گرسنه از شما مالیات و اینها میگرفت. ولفت تازه این وضع عادیش بود، ولفت حد برکات من السماء والارض، تازه خدا برکات چه باز میگرد. آقا اگه علی میومد اینجوری میشد. بعد حضرت زهرا داره میبینه تاریخو، ببینه علی قرار بیاد اینجوری زندگی ها رو بگردونه اما نیومد. چی شد؟ حالا بعد حضرت توضیح میده ادامه خطبه، میگه آقا میدونی چی میشه؟ پیشبینی حضرت 1400 سال قبل هنوز که هنوز همینه. اما الامر الهک لقد فنظرتون ریتماتون ترچ، این شدور خلافت رو باردارش کردید برش داشتید با اسم ببینیم چقدر این بچه میزاد. ثم احتلبوا تلاء القعبه دما عبيتا وزعافا ممقرا هنالك يحصر المبتلون. این چقدر بچه میزد که نه اینکه این مثلا شطوری که شما برده از بچه نمیزد اینجور که شما داری پرورشش میدید. بعد حالا شطور رو که میگردی شده دو خاصیت داره، یه بچه بذار از بچهش استفاده کنی چیه گوشتش اضافه بشه، یا شیرشه دیگه، یه شطور یه شیر داره یه گوشت داره، گوشتش با تولید مثل شه که میگه شطور دیگه برای شما بچه نمیزد. شیرش چیه؟ میگه این که میدوشیدش دمن عبیتن و زعافن مبغرن خون تازه و سم تلخ و بدمزه تا لب قدح بهتون میده، تلا القد تا لبه این قدحی که میذارید زیر این شیره که شطوره بدوشیدش تا لبش بهتون خون تازه و سم بدمزه میده. رفتید که شطور قلافت رو بدوشید که سودش رو ببرید، بدبخ شدید، تو دنیاتون بدبخ شدید، تا روز ظهور امام زمان علیه السلام اینه وضعیتتون. هنالک یخسر المبتلون، اینجاست که باطل کارو ضرر میکنن. و یعرف التابون غب ما اسس الاولون، اینجاست که بعدی ها میبینن اون کاری که اولی ها بنا گذاشتن چه بدبختی در پی دارد. ثم تیبو عن انفسکم انفسا، سپس حالا جان هاتون رو بدید در این راه. و اطمئنوا للفتنه جعشان، حالا دیگه اصلا اطمینانتون به فتنه ها باشه. ببین ما اطمینانمون به آرامش دیگه، یه وضعیت آرامش موجب اطمینان میشه. میگه از این بعد دلتون باید به فتنه ها اطمینان پیدا کنه، یعنی تو فتنه پشت سر فتنه افتادید. و ابشروا بسیف صارم و حرج شامل، بشارت میدم شما رو به شمشیر برنده و هرج و مرجی که همه جا رو فرا میگیره. و استبداد من الظالمین، ظالمین بر شما مسلط میشن و مستبدانه رفتار میکنن. یدع فیعکم زهیدن و زرعکم حصیدا، فیع اون اموال حکومتیه که مردم زحمت نکشن براش، که بعد شهیدی دیگه هست علیه السلام بیت المال تقسیم میکرد. بخواهم به امروز تشبیه کنن، یه چیزی شبیه یارانه. این یارانه شما نمیری زحمت بکشی کار بکنی، هر کی تو کشور زندگی میکنه بهش یارانه میدن. فیع همچی چیزیه. میگه این خلفایی که بعد از شما میان به تعبیر امروزی یارانهاتون رو تا حد امکان پایین میبرن، کمش میکنن این پولایی که قرار بهتون بدن. اولش زرع شما، کار و تلاش شما، کشاورزی کردید، کشت و کار کردید، هر کاری کردید، اونا میان میچیرن میبرن. یعنی مالیات های سنگین، اولش خدمات کم. اون ها زمان ظهور همینه. نگو آقا ما انقلاب کردیم، یک کمی تو مسیر قرار بگیریم، به امام زمان بگیم آقا جون ما آماده ایم. مشکلات این نیست که ما بتونیم تا زمان ظهور این مشکلات رو حل کنیم. ما رو دیشب هم منبر داشتم به میشه هم خدمت شما میگم آقا ما ولایت فقیه داریم که خوشحالیم. ولایت فقیه داریم، خوشحالی ما در گروه سایر کشور هاست. اون کشور ترامپه، اون یکی نتانیاهوه، اون یکی هزار یک آدم عوضیه. ما میگیم در به جای این آدم های عوضی یه اسلام شناس عادل نشسته رو سر ما، از این جهت خیلی خوش به حالمون. اما در قبال آنچه که باید میداشتیم، چی باید میداشتیم؟ ما امام معصوم باید داشته باشیم. قابل مقایسه است؟ از خود از آقا سوال کنیم، بگه آقا تو در قبال امام معصوم چند درجه ای؟ خودش چی میگه؟ میگه اصلا منو با علی مقایسه شدید دیگه. یا من که آقای کردم عصبانی شد ناراحت شد، آقا منو با علی مقایسه نکنید، من انگشت علی هم نمیشم. همه رو میدونیم اینو، خود آقا رو بداشت نمیشه. آقا که مشکلات، آقا کی میدونه سیدن سجع ها ببره؟ آقا انواع مشکلات داریم، ما هم میدونیم مشکلات داریم. حضرت زهرا گفته آقا این هست، این وضعیت هست. ما سعی میکنیم تا قبل از ظهور یه مقداری تو مسیر عدالت قدم برداریم که به آقا اعلام کنیم آقا ما حاضریم، آقا بیای ما پای عدالتت وای میستیم. وگرنه بعضی وقتا یه جور دفاع میکنن انگار مثلا الان وضعیت گل و بلبله. نه خیر آقا، همه میدونیم مشکل داریم. یه بنایی رو گذاشتن، حضرت دیگه حرج شامل. حضرت زهرا اون زمان داره قصه امروز ما رو میخوره، اون زمان داره نه قصه ما رو، قصه غزه رو میخوره، قصه لبنان رو میخوره، قصه همه جا رو میخوره. یا آقا یه مسیری که میشد خیلی خوب بری این اینجوری میشی. گریه داره، گریه شدید داره، از حیث هدایت بشر ناراحته، یه بنایی گذاشتن این بنا کجه، هر چقدر هم شما تقلا کنید کی میتونه راستش کنه؟ از خودش میگه که باید بیاد راستش کنه. بلی همین است که همه وعده دادن به مهدی موعود، همه منتظرن، همه دین ها گفتن، نه فقط اسلام، میدونید مسیحیت، یهودیت، همشون بحث موعود جهانی دارن. آقا این بنا رو یه امام میتونه درستش کنه، امام معصوم، یه معصوم میتونه. ما چی؟ ما البته وظیفه داریم، البته باید تلاش خودمون رو بکنیم. آقا اون وظیفه‌ای داره معناش اینه که ما دیگه حالا بریم بگیریم بخوابیم، تو بیا جلو، تو وسط میدون که بگی من هستم که او بیاد. اگه تو نگی من هستم، همین آشو همون بیاد. برای همین است که ما حضرت دیگه تو فتنه هایید دیگه تا اون موقع، برای همین است ما انقلاب هم کردیم، فتنه کم نداشتیم و الان هم کم نداریم، ایش خودتاشو نبود، میفتید تو فتنه ها، اینقدر فتنه میندازن تا قربال بشی، قربال میکنن اساسی. ولت محسن نمع و ولت غربلن نغربلتن و ولت بلبلن نبلبلتن حتی یعود اعلاکم اسفلکم. میگه ما قربال میندازیم، توی روایت دیگه میگه قربال میندازیم واسه هزار تا تو یکیتون در نمیاد. یعنی فکر بحث رو فکر کنن حالا جمهوری اسلامی شده باید همه چی گل و بلبل بشه، نه خیر، ما از روز اول هم اگه کسی از روز اول فکر میکرده همه چی گل و بلبل میشه، از روز اول اشتباه میکرده. بله امام زمان بیاد، تازه امام زمان هم بیاد روز اولش گل و بلبل نمیشه، در غرقاب خون و عرق. یعنی باید یه تی کنیم تا به اونجا برسیم. اینو از حضرت زهرا سلام الله علیها داره میگه، ناراحت میشه. الان ما یک کمی تحلیل خیلی کوچولو داریم، من خودم دارم اعصاب خودم واسه لبنان و غزه، شما از خودتون خوردین این لبنان و غزه داریم میبینیم اعصاب خود شبا نمیتونیم باید بخوابیم. حضرت زهرا کل مصیبت هایی که از اون زمان تا زمان ظهور رخ داده رو داره میبینه، این گریه نداره، زجه نداره. این یه بودش، یعنی تو بود هدایتی یکی میبینه آقا مسیر هدایت داره منحرف میشه، میفته دست کار دسته عده‌ای که فقط خون پر میدن به ما، قدح های پر از خون داریم میخوریم. مگه غیر اینه؟ الان مگه تو جهان غیر از اینه؟ مگه تو کشور اسلامی غیر از اینه؟ مگه ما قدح های پر از خون نمیخوریم؟ این همه مرتب انقلاب کردیم، این همه شهدای امنیت هر روز داریم میدیم، میدیم یا نمیدیم؟ ها شاید جنگ تموم شد دیگه ما خوب شد بعضمون، یعنی همچنان داریم هر روز شاهده، هر روز دارن اخبار میگن که شاهده امنیت داره میاد تو همین کشور خودمون که الحمدلله امن هنوز. و من عبیتا برای علی خسته میخوره، شهدید همه تون قمای آخر حضرت علی علیه السلام رفت بالین حضرت زهرا، دید حضرت زهرا داره گریه میکنه، ما یکیک زهرا جان، سیدتی، ما یکی، خانومم، چرا گریه میکنی؟ عرشیده ما طول میبعدی، من میدونم بعد من تو چقدر مصیبت خواهی کشید، من برای علی گریه میکنم، من برای مسیر هدایت بشر گریه میکنم. خیلی سخته، ما حرفشو میزنیم، حرف زدنش راحته، دیدنش تحمل میخواد. من نمیدونم اون موقع که ریختن تو خونه از زهرا، مصیبت از زهرا سنگین‌تر یا مصیبت از علی، من نمیفهمم. این وهابیا دیدم کلیپش چند سال قبل در اومده بود، گفتش که ما علی را قبول نداریم که در مقابل چشمش زنش را بزنند و سکوت کنه. گفتم اتفاقا ما علی قبول داریم که در مقابل چشمش زنش که حضرت زهرا رو میزنن و به خاطر اسلام سکوت میکنن. این علی، علی غیرتیه، غیرت الله از علی غیرتی بالاتر میخوای؟ اما اسلام، خدا رحمت کنه اماموریتون از نگاه سنشون بالاتر، میگم اسلام عزیز، یادتونه؟ یه تو سخنه میگم اسلام عزیز، اسلام عزیز، اسلام عزیز انقدر عزیزه که علی علیه السلام تحمل میکنه، تحملش قابل تصور نیست. بابا این در خیبر رو کنده، در خیبر که 50 نفر با هم جمع شدن نتونستن بلندش کنن،
این اشاره میکرد همه اونا رو زده بود زمین، با همین عادی شدن هم میگرد، نمیخوام بگم با معجزه‌اش. مرحب رو دو نیم کرد، مرحب اون خیبریه بعد از این یک نام میگن مسلمون شد. من اینو حدیث شو پیدا نکردم، ولی آیت الله بهجت توی صحبتاش گفته این رو، علالقاده آیت الله بهجت حدیث علکی نمیمونه که بعد از اینکه حضرت رو داشتن میکشوندن کشان کشان میبردن به سمت مسجد، یه یهودی بعد میگرده میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. میگن یهودی پیامبر این همه سال تو مدینه 10 سال داره تبلیغ میکنه ایمان نیاوردی، الان که از دنیا رفته ایمان میاری؟ آدمی احمقی چی تو؟ میگه من از یهودیای خیبرم، شما مرحب رو نمیشناختی، مرحب حریف 1000 مرد جنگی بود، من دیدم علی دو نیمش کرد. میگفت تا امروز فکر میکردم دعوا دعوای قدرته، جنگ قدرته، امروز که دیدم علی که مرحب رو دو نیم میکنه تناب به گردنش میکشنش، فهمیدم نه، اگه جنگ قدرت بود، اگه به قدرت بود، علی درب و داغون کرد همینا رو. این علی به خاطر اسلام داره سکوت میکنه، بعد این اسلام حقه. این درده، یعنی از زهرا میبینه اینا رو، میبینه علی فاتح خیبر جلوش دارن زنشو میزنن و مجبور سکوت کنه. خیلی سنگینه، ما حرفشو داریم میزنیم نمیفهمیم. خب اینو شهود زیارت عاشورا میخونید، همینو، این مصیبته رو. آقا مصیبت اصلی امام حسین چیه؟ مصیبت اصلی امام حسین چیز دیگه است. چی میگی تو زیارت عاشورا؟ یا ابا عبدالله لقد عظمت الرضیه و جلت المصیبت بک علینا و علی جمیع اهل السماوات و الارض. این مصیبتی که بر همه اهل آسمان و زمین سنگینه چیه؟ فلعن الله امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت ولعن الله امتن دفعتكم عن مقامكم و مراتبكم التي رتبكم الله فيها. بعدش میگه ولعن الله امتن قتلتكم. میگه اول خدا اونایی که اساس و پایه رو ریختن لعنت کنه، اونایی که اهل بیت رو از مرتبهشون گذاشتن کنار لعنت کنه، بعدش میگه قاتلین تو رو لعنت کنه. مشکل جای دیگه، این حضرت زهرا کربلا رو داره میبینه که گریه میکنه، میبینه این مسیر که شروع شد به کربلا ختم میشه. بعد میگه برئت الی الله و الیکم منهم و من اشیائهم و اتباعهم. اینا اشیاء و اتباع اونا هستن، اونا مشکل داشتن. خب این یکی، یعنی نکته تو بود هدایت، یه مسئله دیگه که حضرت داره میره مسیر هدایت داره عوض میشه، ناراحت میشه، ناراحتی شدید میشه. نکته دوم، یه کاری میکنه این مسیر منحرف شده گم نشه. خیلی شاهکار کرده حضرت، یه انحرافی تو اسلام ایجاد کردن و میخواستن این انحراف رو تا آخرش ببرن. حضرت تو تاریک ترین نقطه تاریخ، سقیفه تاریک ترین نقطه تاریخ، اگه تاریخ کار کرده باشید، تو تاریک ترین نقطه تاریخ یه چراغی روشن میکنه که هیچ کس نتونه خاموشش کنه. شاهکار کرده. امام صادق علیه السلام فرمود در تفسیر سوره قلب، اللیله فاطمه انقدر الله فمن ادرک فاطمه حق معرفتها فقط ادرک لیلت القدر. کسی حضرت فاطمه رو بشناسه لیلت القدر رو میشناسه. بعد لیلت القدر ادامه سوره چیه؟ لیلت القدر خیر من الف شهر. درسته؟ یکی از اهل سنت اینو اولی بار کشف کرده، میگه که یه حدیث پیامبر داریم میفرماید که لیلت، حدیث پیامبر بود، لیلت القدر خیر من الف شهر ملک بنی امیه، شب قدر از 1000 ماه حکومت بنی امیه بهتره. این تو کتب اهل سنت اومده. بعد یکی از علمای اهل سنت، شاید آلوسی، یادم نیست کدومشونه، حالا قرنه قبلی، این آقا رفته حساب کرده دیده میگه از معجزات پیامبر اینه، حکومت بنی امیه دقیقاً 1000 ماهه،
حکومت بنی امیه دقیقاً 1000 ماهه.
ولی اون حدیث لیلۃ القدر و فاطمه رو نداره. من میگم میدونی یعنی چی؟ یعنی بنی امیه یه مسیر انحرافی رو بنا گذاشتن با تمام وجود 1000 ماه. حضرت زهرا یه شب، حضرت یه کار کرد، لیلۃ القدر از زهرا دیگه که بهتر از اون از مسیر گم نشه. چجوری چی کار کرد؟ ببینید مهمترین چیز توی دین ولایته. اینو دیگه انقدر تو منبر رو گفتن همه تون حفظید، درست یا نه؟ بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاة و زکات و صوم و الحج و الولایه و ما نودیه به شیء این کما نودیه بالولایه. اینو علی القاده زیاد شدید دیگه، شما اهل منبرید. هیچ چیزی به اندازه ولایت مهم نیست. اینا ولایت رو نه فقط قصد کردن، بلکه هزاران برنامه ریختن. بنی امیه فوق‌العاده مکار بودن، هزاران برنامه ریختن در تاریخ رد پاش نمونه. انقدر اینو جعل حدیث کردن، اینو ما شیعه خبر نداریم. ما میدونیم که اینو در فضیلت شیخ اینو حدیث جعل کردن، ولی نمیدونیم کلی از احادیث در فضیلت شیخ اینو از قول علی علیه السلام جعل کردن. میدونستید اهل سنت تو کدومشون در مورد که شیخین دو تا خلیفه اول چقدر مقام دارن از پیامبر کلی حدیث جعل کردن؟ یه عالم از این حدیثا رو از قول علی علیه السلام گفتن. برای یه سنی عادی وقتی تو کتاب خودشون بررسی میکنه میگه درست حدیث قدیم داریم، ولی ببین علی علیه السلام درباره ابوبکر عمر چقدر تعریف کرده، چقدر گفته اینا از من بهترن تو کتاب خودشون ها. یعنی که یه آدم سنی تو کتاب خودشون تحقیق کنه، بعد از خودش شیعه میگن آقا جون چرا با این همه احادیث قدیر و حدیث منزلت و چی اینا شیعه نمیشن؟ به خاطر اینکه اگه کتاب اونا رو بخونی کلی حدیث در فضایل اونا دارن و کلی از این حدیثا رو از قول علی علیه السلام گذاشتن. خیلی مکار بودن. حالا از نظر چی کار کردیم؟ مثلا حسن یه کاری کرده که علارغم مثلا حدیث دارن اینا میگن آقا چیزایی که تاریخشون آوردن میگن وقتی که پیامبر از مثلا دوداش تغییر تشکیل شد و ابوبکر شد اولین نفر، نه حالا جدا اولین نفره که بدو رفت بیعت کرد علی علیه السلام. اینا میگن آقا بدو رفت اصلا گفت پیامبر رو ول کرد، داشت بوس میکرد، ول کرد گفت بیعت با خلیفه واجب تره، بدو رفت بیعت کرد اومد بوس یاد نمیدن. به چیزایی میگن خیلی مفصل. خب یه سنی عادی اینا رو میخونه میگه خب بابا علی خودش رفته اونجا دیگه، پیامبر گفته مثلا قدیر، قدیر یعنی دوستی، و اینا رو داشت تو ذهنش اونه دیگه. اما از نظر چی کار کرده؟ شاهکار کرده. من بعضی وقتا میگم این حدیثی هستش که میگه که نحن حجت الله علی خلقه و فاطمت و حجت علینا. دیروزم فکر کنم گفتم از امام حسن عسکری هست توی کتاب اطیب البیان جلد 13 صفحه 225 تو کتاب الانتصار عاملی هم از امام رضا این روایت شده که ما حجت بر مردمیم و حضرت زهره حجت بر ما. گفتم یکی از معانیش به نظر من این است که حجت بر ما نه به معنی که او ما با او هدایت میشیم، اینا از طریق خدا هدایت میشن همه اهل بیت. شاید یکی از معانیش این است که آقا حجت بر اعتبار ما، حجت بر امامت ماست. حجت بودن حضرت زهرا بر ولایت هیچ کی نتونسته این حجت رو تو عالم بیاره، حتی خود علی علیه السلام، حتی حدیث قدیر. دقت کنید چی دارم میگم. حضرت زهرا چنان حجتی بر ولایت است که حدیث قدیر هم توان اینو به نظر من نداره. به نظر من میگم، حالا ممکن نظر منم اشتباه باشه، حالا بگم چه جوری. تو فضای اهل سنت دارم میگم چیکار کرده. آقا این همه حدیث جعل کردن، یه کار ساده کرده، گریه کرده. آقا گریه کرده یعنی چی؟ گریه کرده، چنان گریه کرده انعکاسش تو کتب اهل سنت رفته. گریه کرده چون خیلی گریه کرده توجیه داره که منو شبانه دفنش کن، منو دفن کن. اگه حضرت علی زهرا علیه السلام عادی زندگی میکرد اون روز آخر میگه منو شبانه دفن کن، هر کدوم چیه دلشه توصیه خاصیت همینجوری بوده دیگه، مثلا توصیه اخلاقیه، مثلا توصیه مثلا فلانه. اما همه میدونن شبانه دفن شدن حضرت و قبرش مخفی ماندن بعد از اون همه گریه یه اعتراض جدیه و این مطلبی است که تو کتب اهل سنت توسط عایشه نقل شده، توسط بزرگانش نقل شده. دقت کنید تو کتب اهل سنت معتبرترینش صحیح بخاریه. همین الان به اهل سنت بگی صحیح بخاری میگه 100%. اینقدر تو اهل سنت این معتبر میخش کوبیدن، این بخاری هم خیلی با اهل بیت دشمنه. اینقدر این بخاری معتبره که میخوان یه سنده یه صحیح و بررسی کنن تو کتابای دیگه شون. اگه کسی بگه آه این راویه تو بخاری نقل شده ازش، میگه بعد اون معتبره. اینقدر یادم از بر اونو معتبره. حالا تو صحیح بخاری جلد 5 صفحه 139 حدیث از عایشه داره نقل میشه. چیه؟ میگه داستان تعریف میکنه که حضرت زهرا اومدش ارثشو میخوان و این ارثون ابوبکر ارثو نداد، گفتش که پیامبران اون چه که میذارن شنیدی دیگه، گفتش که با پیامبران ارث نمیذارن. و حضرت زهرا اصرار کرد، پدرم ابوبکر خلاصه به خاطر دستور پیامبر اینا رو میگه. بعد به این جمله میرسه، فوجدت فاطمه تو علی ابوبکر فی ذلک. فاطمه از ابوبکر ناراحت شد، عصبانی شد، فهجرت رو با او قهر کرد، فلم تکلم و حتی توفیت. قهر کرد تا زمانی که از دنیا رفت با پدرم حرف نزد. و آشد بعد نبی ستدعشور این مدت زندگی کرد، فلما توفیت دفنها زوجها علی لیلتن، شوهرش علی شبانه او را دفن کرد. ولم یعذن بها ابوبکر، ابوبکر که خلیفه مسلمی بود خبر نکرد. و صلا علیها، خود علی نماز خوند، خلیفه مسلمین اونجا وایساده نمیره به خلیفه مسلمین بگه، خودش نمازو میخونه، شبانه هم دفنش میکنه. حالا شما یه آدم سنی که داره تحریم میکنه چی شد؟ شما گفتید همه با هم خوب بودن، که گفتید همه علی اینا طرف ابوبکر بودن، که چی شد؟ یه علامت سوال بزرگی تو تاریخ گذاشته تو کتب اهل سنت. فاطمه قهر کرد و تا آخر عمرش حرف نزد و نذاشت نمی بکنه. آقا انسان امام نداشته باشه، اونا میگن امام هر کی باشه، هر خلیفه باشه امامه، بعد اطاعت کنه. حالا حضرت زهرا از امامش اطاعت کرد یا نکرد؟ آدم میتونه با امامش قهر کنه؟ من معتبرم یعرف امام زمانه، معتبر میتونه جاهلیه. خود شما بگید آیا زهرا به مرد جاهلی مرد؟ تو کتبشون مکرر این حدیث آوردن که فاطمه سیدت النساء اهل جنه، نه فقط سید نساء العالمین که ما زیاد میگیم، اونا سید نساء اهل الجنه دارن. سرور زنان بهشتی به مرگ جاهلی مرده. یه کاری کرده حضرت زهرا که این که علی بیعت نکرد عایشه بگه، عایشه اینجا داره عصبانی از دست از زهرا داره ناراحتی میکنه. میگه و کان علیه، یا دیگه تیاری روزشه من هم دارم میکنم، میگه و کان علیه وشحتون حیات فاطمه، تا زمانی که حضرت زهرا زنده بود علی آبروی داشت، فلما توفیت استنکر علی و وجوه الناس، دیگه مردم از علی روگردان شدن. بعد اینکه فلته مثلا حاضر شدش که بیعت کنه، بعد اینو میگه عایشه، ولم یکن یبایع تلک الاشهر. عایشه حال علی روز اول بودو رفتش بیعت کرده، عایشه تو صحیح بخاری میگه این ماها بیعت نکرد. بعد تو خود فضای اهل سنت مسئله شده که آقا ما یه عالمه روایت داریم بلافاصله بیعت کرد، این که میگه بیعت نکرد بعدش بیعت کرد، میگه بعدش من بیعت کرد، بعدش بیعت کرد. بعد ابن کثیر بحث میکنه میگه آقا احتمالا دو تا بیعت بوده، یه بار همون موقع بلافاصله بیعت کرده، اما چون حضرت زهرا خیلی ناراحت بوده این بیعتشو خیلی نمیگفته، بعد همه فکر کردن بیعت نکرده، بعد از زهرا دوباره رفت بیعت کرد. خب حالا سوال میگه چرا این حضرت زهرا ناراحت بوده؟ واضحه نمیتونن کاریش بکنن. همین که بخواد توجیه کنه میگه چون از زهرا ناراحت، چون از زهرا گریه میکرد. بعد چیکار کرده از زهرا؟ عایشه که داره تعریف میکنه آقا اینا خیلی به هم خوش خوبش بودن دیگه، شما میگه از علی با ابوبکر عمر خیلی خوب بودن، تو کتابشون اینجوری میگن. آره ببین از زهرا چیکار کرده، عایشه که داره توضیح میده نقل میکنه، میگه که خلاصه اومد برای بیعت، اینا همش روزه است و اینا که من دارم عادی میخونم، میگه که وقتی خواستش بیعت کنه بعد از شهادت از زهرا، پیغام فرستاد برای ابوبکر فارسل الی ابوبکر حضرت علی ان اتنا ولن یأتینا احد معک کراهیت محضر عمر. عایشه میگه به خاطری که دلش نمیخواست جلوی عمر باشه حضرت علی بعد زهرا که میخواد بیعت کنه از اینا، از عمر بعدش میومد. بعد نقل کرده گفتگوهایی که میدونید حضرت دوباره بیعتی گرفتن به زور، نقل کرده گفتگوها رو عایشه داره یه جور نقل میکنه به نفع ابوبکر تمام بشه، ولی تو حرفش ببین چه چیزایی میگه. میگه علی که اومدش گفت نه شما خیلی خوبی فلانی بیساری، اما ولکن نرا لنا فی هذا الامر سید نصیبا فاستبد علینا فوجدنا فی انفسنا. ما فکر میکردیم تو این امر خلافت نصیبی داریم و سختمون اومد و برای همین از تو دلگیر بودیم. داشته باش اینو، همین تو صحیح بخاری یه جای دیگهش نقل میکنه، از زهرا اینا رو مشش کوبیده، نقل میکنه که یه بار بین حضرت علی و عباس توی مسئله، عباس عموی پیامبر، توی مسئله اختلاف میشه، مسئله میکشه به ابوبکر، به عمر، زمان عمر بوده. بعد عمر میاد به اینا صحبت میکنه صحبت میکنه، بعد عمر شروع میکنه گلایه کردن. تو گلایه هاش میگه که یادتونه که وقتی که پیامبر از دنیا رفت ابوبکر گفت انا ولی رسول الله، من جانشین رسول الله هستم، و اون فدک رو گرفت و اون وظایف خودش رو در قبال فدک انجام داد. اینو عمر داره میگه ها، و انتما یعنی شما علی و عباس هین ازن تزعمان ان ابوبکر کذا و کذا، فکر میکردید ابوبکر چنین و چنانه. این آیه بخاری این دیگه رو کذا و کذا کرده. این که میگم تو صحیح بخاری بخاطر اینکه معتبرترین کتابشونه، شما بگید صحیح بخاری هیچی بهت نمیتونم بگم. تو صحیح بخاری این است که عمر داره به علی میگه سر جریان فدک شما در مورد ابوبکر میگفتید کذا و کذا، این کذا و کذا رو بقیه کتابشون رسما گفتن. اگه کسی خواست میگه کنه تو مصنف عبدالرزاق، مسند ابی بکر صدیق، مستخرج ابی عوانه، صحیح ابن حبان، سنن کبرا، این واقعه رو نقل میکنن، میگن چی گفت، میگن و عمر گفت که ابوبکر چنین و چنان کرد، سپس رو به عباس و علی کرد و گفت و انتما تزعمان انهو فی فیها یعنی در جریان فدک ابوبکر ظالمون فاجر. تو جریان فدک شما میگفتید ابوبکر ظالم، و عمر داره میگه نه چیه، عمر رسما تو کتاب اهل سنت میگه شما گمان میکنید ابوبکر فاجر و ظالمه. تموم شد. یک کسی برای همین یکی اساتید ما میگفت اگر یه سنی محض که اصلا شیعه نمیشناسه، کتاب شیعه ندیده، تو کتاب خودشون درباره حضرت زهرا تحقیق بکنه هدایت میشه. خیلی عجیب از زهرا و خیلی نامردی ها میکنه. یه نرم افزان جوامع الکلم هست که این قطر درستش کردن، مال احادیث اهل سنته، من این نرم افزار رو دارم، خیلی عجیبه. این نرم افزار قسمت موضوعی داره، شما تو خود نرم افزار کلمه جستجو کن میزنی سیدت و نساء اهل جنه، اگه اشتباه نکنم 70 خورده کتاب میاره برات. حتی قسمت موضوعیش میگه خب مثلا اصحاب، همسران پیامبر، دختران، فرزندان پیامبر ابراهیم، قاسم، زهرا، ام کلثوم، نمیدونم کی یه یکی که اینا رو میخونید، هر زهراش خالی دو تا حدیث خیلی علکی. آن خودتون 70 خورده 80 تا کتاب دارید که توش اومده زهرا سیده تا نسای اهل الجنه، چرا وقتی میخوای تو قسمت موضوعی در روی حضرت فاطمه بیاری 200 حدیث خیلی علکی میاری؟ میدونن اگه یک کمی درباره حضرت زهرا صحبت بشه تمومه. حضرت زهرا مسیر هدایت رو مستقر کرد تو تاریک ترین نقطه تاریخ که بنی امیه 1000 ماه جعل حدیث کردن، 1000 ماه دروغ گفتن، یه چیزی گذاشت تو تاریخ که تا امروز راه هدایت بازه. ببخشید من عرایزم خیلی طولانی شد و روزم دیگه نمیرسم بخونم، فقط این جمله آخرین جمله من و روزه ما. خدا علی. ببینید آیا حضرت زهرا به مرگ جاهلی مرد؟ پیش‌بینی میکنه چه کارهایی خواهند کرد. تو خطبه فدکیش که وقتی صحبت میکنه میگه آقا چرا به من ارث نمیدید؟ مگه خدا نگفت ورث سلیمان و داوود؟ مگه این همه آیه ارث ندارید؟ بعد آخرش میگه هل تقولون ان اهل ملتین لا یتوارثان؟ میگه چون که اهل دوتا دین مختلف از هم ارث نمیبرن. میدونید اگه مسیحی و مسلمان باشه، مسیح از مسلمان ارث میبره. به خاطر اینه که من ارث نمیدید. اولستو انا و ابی من اهل ملت واحده، من و پدرم به یک دین نبودیم. این همونه که بعدا تو کربلا حضرت اهل بیت رو اسیر میکردن، شده اینا خارجی هن، از دین خارج شدن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.